رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دیگر باره به شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. نشر سیوم و نهایی مجله شامگاهی روزی سه شنبه 19 یولی سال 2011 میلادی را برایتون از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. ساعت در اینجا 6 عصر است و در شهر دوشنبه 9 شب. ابتدا طوری معمول چشم انداز بر رویدادهای جهان منطقه و تاجیکستان، مسئولیت تهیه و تقدیم نشر اخبار امروز بر دوش همکارمان خیرمان بخازاده است. خیرمان بفرمایید.
تشکر سید قاسم. سلام شنونده عزیز و توجه کنید به سرخط خبرها. در نامه ای از پرزیدنت رحمان درخواست کرده است که برای کلان آزاد و بیگناه شدن پدرشان مساعدت کند. جیمز مردوک در برابر اعضای پارلمان بریتانیا از ماجرای مربوط به گوشکنی تلفن ها عذرخواهی کرد و در باغ وحوش دوشنبه محمودی نو با اسم تورسون بای مستن گرید. تفصیل خبرها. اهل خانواده اورونبا عثمانوف ژورنالیست شرکت بریتانیایی صدا و سیمای بی بی سی در نامه به عنوان پرزیدنت امام علی رحمان درخواست کرده است که برای کلان آزاد و بیگناه اعتراف شدن پدرشان مساعدت کند. اهل خانواده عثمانوف هم می‌نویسند که از بازداشتگاه موقت آزاد شدن پدرشان را نشانه غمخوری پرزیدنت می‌دانند و از او می‌خواهند که برای دوباره آرام و عادی شدن نظام زندگی خانواده‌شان مساعدت کند. خبرنگار بی بی سی که 13 ایون با اتهام عضویت در سازمان ممنوع حزب التحریر بازداشت شد، 14 ایول با مساعدت پرزیدنت رحمان شرطاً آزاد شد. وزارت خارجه آمریکا خبری ملاقات مقامات آمریکایی را با نمایندگان حکومت معمر قذافی تصدیق کرد و گفت که این ملاقات به خاطر ارائه پیغام این که رهبر لیبیا باید رود برگزار شده است. اظهارات دپارتمان دولتی آمریکا از دهلی پخش شد که حالا آنجا وزیر خارجه هیلاری کلینتون با یک سفر رسمی قرار دارد. رهبر اجرایی شرکت نیوز کارپوریشن روپرت مردوک و پسرش جیمز امروز در برابر اعضای پارلمان بریتانیا حاضر شده در رابطه با ماجرای گوشکنی تلفن ها پاسخ دادند. روپرت مردوک در برابر اعضای کمیته پارلمان گفت روزی که پسرش جیمز رئیس اجرایی بخش آسیا و اروپای نیوز کارپوریشن در برابر قربانی ها عذرخواهی کرد یکی از دردناک ترین روزهای حیاتش بود. پسرش جیمز امروز گفت:
First of all, I would like to say as well just how Sorry, I am.
پیش از همه می خواهم تأسف خود را از آنچه که رخ داد در برابر قربانی ها و اهل خانواده آنهایی که تلفن های آنها را گوش می کردند بیان کنم. این یک کاری برای من، پدرم و همه کارگران نیوز کارپوریشن تأسف آور است. این عمل ها با معیارهای شرکت ما در سراسر جهان مطابقت نمی کنند.
در همین حال دیروز جسد مرده خبرنگار سابق نشریه شانه ها آشکار شد که به مطبوعات غربی ماجرای مربوط به گوشکنی تلفن ها را خبر داده است. سخنگوی پلیس گفت که سبب مرگ ژورنالیست هنوز مشخص نیست. مسئول سازمان امنیت و همکاری اروپا در مسائل آزادی بیان امروز قرغیزستان را ستایش کرد که نخستین شده در قلمرو آسیای مرکزی اتهام مربوط به تهمت و بهتان را از کدکس جنایش ساقط کرد. در صورت دنیا میاتویچ آمده است که بیکار شدن پرونده جنایی مربوط به تهمت و بهتان به تحکیم آزادی بیان در کشورش مساعدت خواهد کرد. پرزیدنت روزا اوتونبای و روز 11 ایول تغییرات و ایلاوه ها به کدکس نوی جنایی را امضا کرد که هفته گذشته از جانب پارلمان قبول شده بود. رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف امروز با صدر اعظم آلمان انگلا مرکل در شهر هانوور ملاقات کرده نزاع دوامدار مسلحانه در لیبیا را بررسی کرد. علاوه بر این قرار است جانب ها مسئله همکاری های اقتصادی با کشورهای تحت نفوذ یورو و تقویت همکاری های انرژی را بررسی کنند. هفته‌نامه آلمانی بیلد امروز خبر داد که پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف به یکی از بیمارخانه‌های شمال آلمان انتقال داده شد، ولی هنوز مشخص نیست که با کدام سبب او به کمک طبیبان نیاز داشته است. نشریه میگوید که نظربایف 71 ساله به طور مخفی در مرکز طبی دانشگاه هامبورگ اپندورف معاینه شده است. او را در حلقه سختی امنیتی به بیمارخانه انتقال دادند و وزارت خارجه آلمان به حیث میانه‌رو در این کار خدمت کرده است، می‌نویسد نشریه بیلد. پلیس روسیه و ازبکستان از قاچاق 18 کیلوگرم مواد مخدر که توسط راه آهن از تاجیکستان وارد خاک ازبکستان شده بود جلوگیری کردند. این مقدار مواد نشه که در بازار سیاه قیمتش به 7 میلیون دلار برابر می شود در دو قطاری از هم جدا پنهان کرده شده بود. دولت های ساحل بالتیک، لیتوا، لاتویا و استونیا آستریا را برای آزاد کردن شهروند روسیه که در جنایت های جنگی عیبدار می شود انتقاد کردند. آستریا میخائیل گالاواتوف را که در حادثه های سال 1991 در سرکوب جریان های استقلال خواهی مردم لیتوا اشتراک کرده است، بعد بازداشت کوتاه مدت دیروز آزاد کرده بود. و خبری آخر سعید قاسمی این است که خبرگزاری آسیا پلوس میگوید در باغ جانورانی دوشنبه مهمان نو بهمود مسکن گرفت که اصلا زاده استرالیا بود است ولی به تاجیکستان از قرغیزستان آورده شد. بهمود تورسونبوی نام داشته، یک تن وزن دارد و 7 ساله بود است و میگویند در دوام روز 40-45 کیلوگرم میوه و سبزیجات استعمال میکند. به قول ارزوی سید جمال مدیر باغ جانوران دوشنبه، بهمود 11 روز پیش به اینجا آورده شد ولی تا هنوز احساس میشود که به جای نوش عادت نکرده است، چون گرمی شدید معمولا در حوض داخل قفس و یا در سایه جوی میگرفت است.
ولی اشتیاش بد نماز به هر صورت خیلی زنده خود است. تشکر.
خوب است که الله تابستان از زمستان چی میکرده باشد.
بله. تشکر خیرمون بخوزده بود که اخبار تازه جهان و تاجیکستان را در سمعی ما و شما گذاشت و تفصیلی برخی از این رویدادها در ادامه برنامه تقدیمتون می شود و اخبار جهان را از دیگر منبع خبری ما از سامانه اینترنتی با دو زبان تاجیکی و روسی و هر وقت برایتون مناسب میتونید پیدا و مطالعه کنید. نشانه های سامانه را بار دیگری آدرس میکنیم: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون شنوندگان ارجمند، سرخطی چند گزارش اصلی مجله شامگاهی. ماجرا در شرکت هواپیمایی ایست ایر، چرا رئیس پیشین این شرکت را در ربودن دو هواپیما عیبدار میکنند؟ صد چینی امریکا در راه هیروئین افغانستان، صحبت اختصاصی با ویلیام برانفیلد. یاوری وزیر امور خارجه امریکا در امور مبارزه با قاچاق مواد مخدر. و روح کاروان از چین ناراضی است. دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان در بحث این شرکت ایرانی با مرکز اجرایی طرحهای انرژی تاجیکستان از جانب تاجیکستان پشتیبانی کرده است. خوب، این سرخط چند گزارش نشر نهایی مجله خبری بود و ما در کلبار دیگر مطالب جالب و شنیدنی هم داریم که در ادامه برنامه هم تقدیمتان می شود. رهبران فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه رئیس سابق شرکت هواپیمایی استیر ولادیمیر کویموف را در ربودن دو هواپیمایی شرکت عیبدار می کنند. آنها به خبرگزاری های محلی گفتند که هواپیماهای شرکت استیر باید در خطسیرهای کلوب، مسکو و دوشنبه دهلی پرواز می کردند و اما آنها غیر قانونی و غیر انتظار به قرغیزستان فرستاده شدند که مساوی با هواپیما ربوی است. در فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه مطمئنند که انتقال غیر قانونی هواپیماها کار دست رئیس پیشین شرکت هواپیمایی استیر ولادیمیر کویموف است. ولادیمیر کویموف که 3 سال باز رئیست این شرکت را بر عهده داشت، 2 روز پیش از مقامش برکنار شد. اما کویموف برکناریش را غیر قانونی خواند و اعلام داشت که ماموریت فرودگاه دوشنبه با امور شرکت ایست ایر مداخله کرده است. تفصیل ماجرا هم در گزارش رحمت کریم دولت از شهر دوشنبه.
ماموریت فرودگاه دوشنبه هر گونه مداخله خود در امر برکناری رئیس پیشین شرکت هواپیمایی ایست ایر و همچنین لغو پروازهای این شرکت را به دلیل تغییر رهبری آن رد میکند. محمد یوسف شادیوف سخنگوی فرودگاه بین المللی دوشنبه میگوید ماموریت فرودگاه مذکور هیچ گونه مداخله در امر تغییرات رهبری ایست ایر نداشته و خبری رسانه ها در مورد حضور یافتن مدیر این فرودگاه در جلسه شرکت مذکور به قصد تعیین رئیس نو صحت ندارد. آقای شادیوف گفت
خبر درباره بازوری گرفتن شرکت هواپیمایی ایست ایر واقعیت ندارد. البته مطابق ماده 54 کدکس هواپیمایی جمهوری تاجیکستان، راهبر شرکت های هواپیمایی باید شهروندان تاجیکستان باشند. محترم ولادیمیر کویموف تا 3 سالی که راهبری کردند یعنی شهروند تاجیکستان نیستند.
این در حال است که ولادیمیر کویموف رئیس سابق شرکت استیر که اکنون در خارج از تاجیکستان به سر میبرد دعوا کرده است که غیر قانونی از مقامش با مداخله مدیر فرودگاه دوشنبه برکنار شده است و به جای او کسی دیگری با نام فردوس مختاروف تعیین گشته است. اما رئیس تازه تعیین شده استیر گفته است تعیین او بر اساس قانون صورت گرفته و بر کناری رئیس پیشین این شرکت کویموف نیز بر اساس تقاضای کدکس هواپیمایی تاجیکستان است. رهبریت پیشین شرکت استیر میگوید که اکنون پروازهای این شرکت به دلیل بروز جنجال در رهبری آن در چند خط سیر از جمله در خط سیر کولوب مسکو قطع شده است. اما محمد یوسف شادیوف میگوید
رئیسی که باید استیر اجرا میکرد به خاطر اینکه مسافران اذیت نکشند شرکت هواپیمایی تاجیکیر انجام داد.
در همین حال عزیز نبیوف سردار ریاست هواپیمایی وزارت نقلیات تاجیکستان میگوید شرکت استیر یک شرکت خصوصی هواپیمایی است که بر اساس لیزینگ فعالیت میکند و انتخاب و تعیین رهبریت آن به مقامات دولتی وابسته نمیباشد. از این خاطر وزارت نقلیات در امر تغییر رهبریت این شرکت مداخله نکرده است. او میگوید
شرکت خصوصی رابطه از چی کاری که کند همون خواست خودشان با ما فقط اخبارات میتید که ما همین کار را کردیم و همین یا همون آدم رابر شد تمام.
شرکت هواپیمایی استیر ماه سپتامبر سال 2007 با کار خود آغاز کرده پروازها از تاجیکستان به مسکو، سنت پترزبورگ و دهلی را به راه مانده بود. برای تامین این پروازها استیر در اساس لیزینگ هواپیماهای شرکت استوک اویا فزئی را استفاده میکرد. شرکت مذکور در بازار مسافرکشانی هوایی تاجیکستان کمتر از 1% سهم دارد. اما برخواستن جنجال مذکور در شرکت استیر را برخی از کارشناسان بر رقابت میان شرکت‌های هواپیمایی در تاجیکستان مربوط می‌دانند. پروازهای تاجیکستان به نظر آگاهان امور این ساحه عمدتاً سرمشتری اند و از جمله رفت و آمد مهاجران کاری کشور بیزنسی فایده آور برای شرکت‌های هواپیمایی میباشد که رقابت را در این بازار به وجود آورده است. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ماجرای کرسی رئیس شرکت ایست ایر در شهر دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هات برد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان
27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستیلیت.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. قاچاق مواد مخدر از طریق پیراهه‌های کوهی و قطعه‌های دشوار حمایه مرز میانی تاجیکستان و افغانستان و انتقال آن توسط آسیای مرکزی به روسیه و کشورهای اروپایی چون پیشتره داغ باقی میماند. به گفته مقامات آمریکایی بخشی از میلیاردها دلاری که از فروش هروئین و دیگر نوعهای مواد مخدر به دست میآید برای سرمایه‌گذاری گروه‌های تروریستی و افراطگرا انتقال می‌یابد. ویلیام براونفیلد وزیر امور خارجه ایالات متحده و رهبر بیوروی مبارزه بین المللی با قاچاق مواد مخدر و مسائل رعایت قانون آخر ماه گذشته برای نخستین بار به کشورهای آسیای مرکزی و روسیه سفری رسمی انجام داد. او در ملاقات با رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان و رهبر قرغیزستان رازا اوتونبایو موضوع داغی مبارزه با قاچاق مواد مخدر و طرح نو ایالات متحده در این موضوع را بررسی کرد. هدف طرح موسوم به ابتکار علیه مواد مخدر در روسیه مرکزی که از سوی آمریکا سرمایه گذاری خواهد شد، تحکیم همکاری های منطقه‌ای در مبارزه با پنهان‌شوی این به اصطلاح وبای اثر ارزیابی می شود. همکار ما در شهر واشنگتن ریچارد سولاش با ویلیام براونفیلد در رابطه با دیدار و گفتگوهایش با مقامات آسیای مرکزی ابتکار نوی کاخ سفید در راه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، تلاش های کشورهای آسیای مرکزی در راه جلوگیری از این جنایت و تاثیر انتقالی نظارت افزا از ناتو به نیروهای افغان به وضع مبارزه با پرورش خشخاش و قاچاق مواد مخدر صحبت راست. در آغاز از سیاستمدار آمریکایی سوال شد که ابتکار ابن علیه قاچاق مواد مخدر چی تر هست و چی گونه تطبیق خواهد شد. ویلیام براونفیلد میگوید
We believe what is necessary is some sort of initiative or system or process that
ما مطمئنیم که این گونه ابتکار یا نظام برای در جهد و تلاش مشترک متحد ساختن 5 کشوری آسیای مرکزی بر اضافه افغانستان و روسیه ناگزیر است. ما حالا فقط مشورت های پیشکی انجام دادیم و همه حکومت ها حق دارند که قبل از پیشنهاد ما نظری خود را در این موضوع بیان کنند. آنچه ما پیشنهاد میکنیم سیستم یا نظام است که گروهی واحد های مخصوصی هر یکی از کشورهای آسیای مرکزی را در راه همکاری و تبادل اطلاع میان همدیگر و با همین گونه ساختارها در افغانستان و روسیه متحد می سازد. همه اطلاع می تواند از سوی یک نهاد مرکزی کار کرد شود. از نگاه ما مرکز منطقه‌ای اطلاع و هماهنگی در آسیای مرکزی یا سریس می تواند همین گونه نهاد باشد. این طرح برای جمهوری های آسیای مرکزی تا کجا مهم است؟ آنها از این راه می توانند اطلاع مهم و داغ درباره تولید خشخاش و اعمال قاچاقبران را از افغانستان دسترس کنند و به واسطه در خود افغانستان بر ضد قاچاقبران عملیات انجام دهند. برای فدراسیای روسیه این تا کجا مهم خواهد بود؟ این وسیله است که آنها می توانند با تلاش ها در این سمت در کشوری صادر کننده یعنی در افغانستان و در کشورهای ترانزیتی 5 کشوری آسیای مرکزی همراه شوند، کاری که حالا آنها نمی توانند انجام دهند.
Both in the source country, Afghanistan, and transit countries, the Central Asian Five, in a way that they currently cannot do.
از ویلیام براونفیلدم در رابطه با واکنش مسکو با ابتکار نوی امریکا هم سوال کردیم. گپ سری آن که یک روز بعد از افتتاح پازگاه نوی مرزبانی در تاجیکستان با شرکت ویلیام براونفیلد، روزنامه کراسنای زویزدا نشریه وزارت دفاع روسیه با آن نکته اشاره کرد که افتتاح پازگاه شروع حضور نظامی امریکایی در منطقه است. آیا این نظر رسمی مسکو می باشد؟ یاور کاتب دولتی امریکا می گوید؟
I did not have meetings with the Russian Defense Ministry on my last.
هنگام سفر اخیر من با مقامات وزارت دفاع روسیه ملاقات نداشتم. من با نمایندگان وزارت امور خارجه و آژانس مبارزه با گردش غیر قانونی مواد مخدر روسیه دیدار و گفتگو کردم. این ملاقات ها به اندیشه من خیلی خوب بودند. ما درباره بخش های صحبت کردیم که می توانیم همکاری داشته باشیم. ما اعتراف کردیم که هدف هایمان مشترک است. ما فهمیدیم که برای رسیدن به اهداف شاید از راه و طرز های گوناگون کار می گیریم. هدف ایالات متحده در رابطه با دریافت مکانیزم های مؤثر نظارت بر مواد مخدر در منطقه با تلاش های تأمین و دموکراسی و ثبات و امنیت در افغانستان ربط دارد. هدف روسیه باشد از انتقال هروئین و بازار کشور و تأثیر آن با هزارها شهروندان روسیه سرچشمه می گیرد. همین طریق ما شاید از راه های گوناگون کار می گیریم، اما نتیجه گیری امان همسان است. هر دو کشور با کاهش انتقال هروئین از افغانستان و جمهوری های آسیای مرکزی و به فدراسیای روسیه منفعت داریم. درست است که مقامات روسیه در راه تحلیل و بررسی مشکل مواد مخدر تجربه زیاد اندوختند و آنها گفتنی و پیشنهادهای زیاد دارند.
In addressing the narcotics problem and threat in Central Asia, the truth is they have a lot to say and a lot to offer.
تشکر ویلیام براونفیلد، یاور وزیر امور خارجه امریکا هم در امور مبارزه با قاچاق مواد مخدر بود که در رابطه با طرح نوی کاخ سفید آید با جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از افغانستان با آسیای مرکزی و روسیه صحبت میکرد.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. شرکتی راه کاروان ایران از حلنامه دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان اظهار ناراضگی کرده است، زیرا دادگاه ماجرای میان این شرکت و مرکز اجرای طرح‌های انرژتیکی تاجیکستان بر سر ساختمان یک نیروگاه خرد در منطقه رشت را به نفع جانب تاجیکستان حل نمود. راه کاروان هم در تندر برای ساختمان 8 نیروگاه خرد برنده شده بود، اما به علت کمبودی در طرح یکی از نیروگاه ها با مرکز اجرای لایحه های انرژتیکی تاجیکستان با مشکل روبرو شد. توجه کنید به گزارش زلفیقار اسماعیلیان خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه در این موضوع.
چند سال قبل شرکت راه کاروان و گوهررود ایران در تندر بین المللی که از سوی بانک اسلامی سازمان یافت برای ساختمان 8 نیروگاه کوچک آبی در تاجیکستان برنده شدند. یکی از این نیروگاه ها نیروگاه 1 مگاواتی در رودخانه سنگیکر ناحیه رشت بود و شرکت راه کاروان به ساختمان آن شروع کرد. اما این شرکت بعداً احساس کرد که برنامه ساختمان این نیروگاه که توسط پژوهشگاه گیدرو انرژی پروژه تاجیکستان با تندر پیشنهاد شده است کمبودی ها دارد و با مبلغ تخصیص شده و حجم کار موافقت نمی کند. فریدون تورس رئیس شرکت راه کاروان مؤسسه دولتی مرکز لایحه های انرژتیکی تاجیکستان را که در آن زمان صنعت رحیموف رهبری آن را بر دوش داشت در جریان گذاشت. با تاکید جناب تورس وقتی که اکسپرتیز انجام شد مرکز لایحه های انرژتیکی تاجیکستان قرارداد تندر را بدون مراجعه به دادگاه لغو کرد و ساختمان این نیروگاه را بر دوش یک شرکت نو تاسیس و گذاشت. اما این شرکت نو تاسیس بدون حل نامه دادگاه مال و اموال شرکت راه کاروان را با اکت رئیس جماعت نوابات ناحیه رشت مصادره کرد. فریدون تورس رئیس شرکت راه کاروان درباره اشتباهات و یا ناکاملی برنامه ساختمان نیروگاه کوچک سنگیکر گفت:
یا بتون رو در تندر داکومنت داده بود 700 کوب، ما وقتی اومدیم کار رو که کردیم به 3000 کوب شد. این 3000 کوب رو به مشاور ارائه دادیم که آقا این خود بر اساس تغییراتی که خودت قبول کردی چیکار میکنی؟ قبول میکنی یعنی ما این 3000 کوب رو چیز بکنیم؟ امضا کرده قبول کرد، گفته باش 3000.
این بود که شرکت بعد دادگاه عالی اقتصادی شکایت برد تا به وی بر اساس قانون اجازتی کار بدهند و ساختمان نیروگاه را ادامه بدهد. اما دادگاه عالی اقتصادی دعوای این شرکت را رد کرد. رحمت الله کمالوف دادرس دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان این ردیه را چنین توضیح داد:
همون حالاتی که باعث سرزنی بسنی پیدوش است، این در سال 2007 به عمل آمده بوده است، ولی از سال 2007 تا سال 2011 این شرکت خاموشی را اختیار کرده، به مقامات سودی سری وقت مراجعه نکرده است. یعنی از سود خواهش نمود که یعنی مرکز اداره لایحه های بخش الکتروانرژی اودادارش کرشاد که همین شرکت جامعه راه کاروان را برای ادامه ساختمان اجازه دهد. حال آنکه علاقه تمام ساختمان با اتمام رسیده است، دیگر چنین ضرورت موجود نبود.
این در حال است که تندری بریده شرکت راه کاروان یک نیروگاه سنگیکر نبود، بلکه 7 نیروگاه دیگر را نیز در بر داشت. از دادرس دادگاه عالی اقتصادی پرسیده شد که فعالیت شرکت نو تاسیس که تندری بریده راه کاروان را صاحب شد بررسی شده است که آیا این شرکت مجوز ساختمان و توان آن را دارد. رحمت الله کمالوف دادرس دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان در این باره گفت:
از بس که این در پرمیت بحث ما داخل نمیشد، ما این مورد بررسی قرار ندادیم. اگر و در باره طلب کردن اموال دعوا میکرد، ما این را مشخصا میدیم. از بس اگر مراجعه کرد خیلی مرحله سودی نمیبینند.
فریدون تورس رئیس شرکت راه کاروان بر این باور است که مشکل این شرکت از سوی نهادهای دادگاهی تاجیکستان حل مثبت خود را پیدا نخواهد کرد و به این دلیل وی میگوید که این قضیه را در سطح بین المللی مطرح خواهد کرد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
اما اکنون از مناطق تاجیکستان، رئیس ناحیه واسه با صدور یک فرمان بی‌سابقه با ساکنان پرورش بیش از یک سگ را منع کرده است. مسئولین هم در تشریح این امر گفتند که تاکنون 300 ساکن ناحیه از زخم دندان سگ‌های هاری آسیب دیدند. گزارش مومین احمدی همکار ما در منطقه کولاب.
ساکنان ناحیه واسه دیگر حقوق نگهداری بیش از یک سگ را در منزل زیست خود ندارند. نگاه و پرورش نمودن زیاده از یک سگ با قرار حکومت محلی ممنوع دانسته شده است. این قرار در حال برآورده شده است که به گفته مسئولین ناحیه تعداد سگان دیدو یا بی‌صاحب به مراتب افزایش یافته تا 6 ماه اخیر 300 ساکن ناحیه از حمله چنین سگان زخم برداشتند. سلطان ولیف رئیس ناحیه واسه میگوید ساکنان در بسیار حالات 3-4 سگ را در خانه خود نگه می‌دارند، ولی زمانی که سگ بیمار یا عموماً نادر کور می شود آن را به کوچه رها می کنند. جناب ولیف می گوید آنها بارها چنین حالت را آشکار کردند و هشدار دادند که در صورت تکرار شدن ساکنان را برای سگان نادر کور خود را به کوچه ها رها کردن جریمه می کنند. ولیف افزود:
همین قدره که مبارزه برده ایستادیم، هر سحری می بروی که تای سه تا برده دو تای سوده گیه تا
درجه که نامیروی تنگینا را ماشینا را گرفته نو آدما را یافته آورده سگای آوردگیشون را در ماشینا بار کردیم برده. این چیزی یک روز طلبات جاهای مبارزه یک روزه نیست، این مبارزه هر روزه.
در همین حال مرجان بیگ ناصیرف سردختور اداره واگرشناسی ناحیه واسه میگوید در پی یک عملیات نزدیک 300 سگ بی صاحب را کشتند ولی همانو تعدادی آنها کاهش نیافته است. برعکس به گفته او ساکنان آسیب دیده از حساب سگان بی صاحب بیشتر میشود. با گفته نوسیروف هر نفری رو که سگ میگزد آنها مجبورن به خاطر احتیاط با او داروهای ضد بیماری هوری گذرانند، در حالی نرخ چنین دارو خیلی بلند است. جناب نوسیروف میگوید
چون که اگر به شرطی که ما مثلا میگیم یورو سر وقت دریافت نکنیم با تبابات فرمان نگیریم ممکن است که از اینها کسبای خوری اوج گیرد. برای همین قتی همین بیماری ها همه در تحت نظارت هستند.
اما اکثری ساکنان ناحیه واسه میگویند آنها هیچگاه در خانه های خود سگی زیاد پرورش نمی کنند. سنگی ماه یک ساکن ناحیه واسه میگوید در حالی که خود آنها نان خوردن رو با مشکل پیدا میکنند هیچگاه امکان پرورش دو سه سگ در خانه رو ندارند. با گفته او سگانی به صاحبه که در مرکز ناحیه با مشاهده می رسند اصلا از دیگر نواحی آورده می شوند.
ناحیه ما در چورای کسی که به همین ناحیه که وارد می شود سگای به صاحبش آورده می همه پرتویا. همین حساب سگای به صاحب 23 دگه با دادر و خواهرای ما ضرر می رسانند.
تا دو سال اخیر در تمام شهر و نواحی منطقه کلوب مسئولین از افزایش سگای به صاحب نگرانی می کنند. هرچند تا این دو سال اداره کمونالی شهر و نواحی یا خود کجکپی عملیات قتل سگ‌های بی‌صاحب رو راه‌اندازی نموده باشد هم ولی همانو گشت و گذاری سگان در کوچه و خیابان‌ها مشاهده می‌شود. تنها در شهر کلوب تا 1.5 سال اخیر بیش از 1000 سگ بی‌صاحب از جانب مسئولین کشته شده است. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
نگرانی ها از افزایش سگ‌های هوری در ناحیه وسی و در پایان این نشست مجله شمگاهی همکار ما در شهر دوشنبه نرزورای لطیف نوگانی‌های فوتبال را در اختیار شما می‌گذارد.
دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی ها به بازی سابقه انتخابی جام جهان 2014 با تیم ملی سوریه روز 18 ایول در قطر در بازی دوستانه بر دسته میزبان الشاهانیه دوحه با حساب 2-1 پیروز شد. باشگاهی فوتبال الشاهانیه در سابقه دیویزیون اولی قطر بازی میکند. در این بازی سنجیشی یوسف ربیف کاپیتانی دسته منتخب تاجیکستان در دقیقه 8 دیدار حساب را باز کرد. گل دومی دسته تاجیکستان را ابراهیم ربیموف در دقیقه 27 به ثمر رساند. میزبانان در نیمه دومی دیدار در دقیقه 69 از جریمه 11 متره حساب را تغییر دادند. پولاد قادیرف سرمربی دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
ما در دولت قطر یک هفته اینا تمرین های خود رو میگرم و روزی 21 دیگونی با دولت اردن سفر میکنیم.
یادآور میشوم بازی اولی سابقه انتخابی جام جهانی فوتبال 2014 میان تیم های ملی سوریه و تاجیکستان 23 ایول در اردن و بازی جوابی 28 ایول در ورزشگاه متالورگ شهر تورسونزاده برگزار خواهند شد. خبری دیگر، بازی های دوری 15 سابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان با چنین نتیجه ها به آخر رسیدند. هولبوکی واسه لوکوموتیو دوشنبه 8-0، رومی ناحیه جلال الدین رومی حاصلات فرخور 4-1، پختکاری قبادیان کوکتاش ناحیه رودکی 3-0، وخش زردنساری ناحیه وخش سرای کمری ناحیه 5-4-1، زرفشان شهری پنجکنت دنغره ناحیه دنغره 2-2، رشت ناحیه رشت جوانان شهری تورسونزاده 0-1. دسته زرفشانی پنجکنت صرف نظر از بازی موقوف ماندهش با دسته سبای ناحیه شهری نو با 27 امتیاز غالب دوره اولی مسابقات شد. دسته های حاصلات فرخار و هولبوکی واسه با 26 امتیازی متناسبان در جایهای دوم و سوم قرار دارند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگانی های فوتبال را با هم شنیدیم و شنوندگان ارجمند، اینجا نشر نهایی بخش خبری مجله شامگاهی پایان می‌یابد. حالا ویژه گفتارهای دنیای اقتصاد و میهمانی آزادی را میشنوید و اما من سید قاسمی قیامپور باشم تا برنامه های آینده با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهبانتان.